خب ما چه کار کنیم که بچه هامون در همین سنین، در همین سنین با سالهای اولیه زندگی بچه ها کارهایی نکنیم که بعدن دچار انحرافات جنسی بشن؟ من دو تا بحث دارم ها، ایشالله هفته های بعد، جلسه های بعد وارد، ما از جلسه بعد وارد مقوله نوجوانان میشیم دیگه ایشالله، چون خیلی تو نوجوان دارید و فرمودید بس رو مطرح بکنیم، فعلا همین مقدار برای این کودکان کافیه. نوجوانان بعدم دیگه از این مقوله ما خارج بشیم در آینده، خدا عمری بده، میشه اصلا موضوعی رفت تا صد تا موضوع دیگه، موضوعیه کامپیوتر با بچه‌ها، پرخاشگریشون، استرابشون، خیلی ما افت تحصیلی، مشکلات درسی خیلی حرف داریم. در قسمت نوجوانان عللی رو خواهم گفت که عامل انحرافات جنسی اوناست، هیچ الان کاری نداریم. الان چیزایی رو میخوام بگم که مربوط به همین سالهای اوله، چون نمیخوایم از این خردسالی فعلا دور بشیم. ما ولی که بچه‌هامون در آینده این خردسالان وقتی بزرگ میشن دچار مشکل انحرافات جنسی و اخلاقی نشن، چه کنیم؟ برای پیشگیری از انحرافات جنسی و اخلاقی بچه‌ها چند نکته رو احتمالاً 9 یا 10 تا نکته رو مد نظر شریفتون باشه. 1، حتماً عنایت داشته باشید. شاید این نکته رو من قبلاً هم به مناسبتی گفتم ولی ضرر نداره، اجازه بدید دوباره تکرار کنم. در بحث انعقاد نطفه احتمالاً اینو گفتم، حین انعقاد نطفه حتماً باید زن و مرد با نام خدا و حتماً تعویذ و پناه بردن به خدای بزرگ از شر شیطان رجیم باشه. حتما زمانی که نطفه این فرزند میخواد منعقد بشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نکتهش همینه، فرمودن در روایات که اگر شما نگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صرفا بگید بسم الله الرحمن الرحیم، ممکنه شیطان در نطفه شریک بشه و اثر شراکت شیطان در نطفه تو مسائل جنسی خودشو نشون میده. لقمه حرام تو خلافکاریاش، تو جنایت خودشو نشون میده. آدم جانی میشه، آدم حرومخوری میشه، آدم ستمگری میشه. اینجا بیدقتی تو این قضیه او رو به انحرافات اخلاقی و جنسی میکشونه. این یک نکته که حتما باید مد نظر شریفتون باشه. نکته دوم، نکته دوم برای اینکه ما پیشگیری بکنیم از انحرافات جنسی و اخلاقی کودکان، دستکاری بدن کودک. متاسفانه گاهی بعضی از مادرها، شما مادر خوب این کار رو نمی کنید، اما بعضی از مادرها با بدن نوزادشون بازی می کنن. چرا؟ عشق و علاقه زیاد، عشق و علاقه فراوان، ور میره بازی می کنه، بدنشون می بوسته، خواهیشون عشق داره به بچهش، علاقه داره، ولی حواسش نیست که داره چه بلایی سر این بچه میاره. و گاهی هم خب وقتی این کارو میکنه اون میخنده، عکس‌العمل نشون میده دیگه، بچه کوچولو ولو نوزاد عکس‌العمل نشون میده، با صدای بلند حتی گاهی میخنده، 7 ماهشه 6 ماهشه دیالو صدای خنده بلند داره، مامان کیف میکنه. این خیلی خیلی خطرناکه این قضیه عزیزان، سروران بزرگوار، در دختران حساس‌تره، در پسر هم حساسه، در دخترها حساس‌تره، و این حساسیت بعد از 6 سالگی دیگه خیلی خیلی مهم میشه. زیر 6 سال مهمه ها، ما توصیه میکنیم حتی شما فرزند 3 روزتون هم این کارو نکنید، دارید عوضش میکنید این کارو نکنید، اما از 6 به بعد خیلی قضیه مهم میشه. بنابر روایتی که وجود مقدس حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، خیلی روایت عجیبه، فرمودن مباشرت المرأه ابنتها اذا بلغت 6 سنین شعبت من الزنا. اگر مادری با دختر کوچولوش، دختری که جا وزر یا بلغت، اذا بلغت 6 سنین، دختر کوچولویی که از 6 سالگی گذشت، اگه مامان مادر با بدن او بازی کنه، شعبتون من از زنا، این نوعی زناست. خیلی خیلی باید دقت کرد. لذا ما میگیم در دختر خانمای کوچولو، هم پسر هم دختر، تماس در حد ضرورت باشه. خب ببینید این کوچولوهای نازنین میسوزن دیگه، دختر خانما به ویژه بیشتر میسوزن، مامان میخواد پماد بزنه، پمادای مخصوص رو ده، در حد ضرورت، لازم نیست چند بار این هی ور برن با بدن دخترش، اون در حد ضرورت. و عجیبه، تجربه کردیم دختر خانم کوچولوی 8 ماهه یه مقدار مامان با بدنش ور بره میخنده، میخنده، اون احساس لذت میکنه، خوشش میاد. خیلی باید دقت کرد هنگام شستشو در توالت، در حمام همینجور. لذا ما توصیه‌مون اینه که در توالت هم در حد ضرورت. لذا مادرهایی که متاسفانه وسواس دارن، رفتارهای وسواسگونه دارن و دختر خانم‌ها رو آبزرو رو زیاد میشورن و این تماس با بدن قسمت حساس بدن دختر خانم یا آبزرشون برقرار میکنن، حواسشون نیست که دارن به اون لطمه میزنن، او رو دارن تحریکش میکنن در آینده دچار مشکل ممکنه بشه. لطفاً به قدر ضرورت. و لذاست که ما توصیه میکنیم در حمام لیفی که برای بدن دختر کوچولو آقا پسرتون به کار میبرید لیف نرم نباشه، یه لیف زبر باشه. همینجا بین پرانتز، چون نقطه مهمیه و هیچ جا موقعیتش پیش نمیاد که من عرض بکنم و مهمه، من به مادرهای جوان عزیز که یا ایشالله حالا در آینده فرزندان میشن یا الان کوچولوهای شیرخواره دارن، حتی دختر خانمهای 2-3 ساله که مامان دختر خانمها رو میشوره، لطفا از جلو به عقب بشورید وقتی او مدفوع کرده، از عقب به جلو او رو نشورید، چون یک عامل اصلی عفونت دختر خانم همین اشتباه مادرهاست، اشتباه میکنن. بعد از جلو به عقب او رو بشورن که آلودگی ها به این سمت نیاد، چون بدن دختر خانم های کوچولو بسیار حساسه. 3. بوسیده شدن به وسیله نامحرم. اجازه ندید بچه همون رو نامحرم ببوسه. از که آقا پسرها 7 سالگی به بعد، زیر 7 سالگی مهم نیست، البته من خودم احتیاط میکنم، حالا عرض بکنم هم دختر هم پسر رو برد بگم احتیاطم چیه و در چه حدی خوبه شما همین کار رو بکنید. بر اساس روایات ما که حالا عرض خواهم کرد خدمتون، توصیه شده که نامحرم آقا پسر رو از 7 به بعد نبوسه و نامحرم دختر خانم رو از 6 به بعد نبوسه. الله اکبر، از این دقتهایی که تو روایات ما بوده. ببینید خیلی تعجب میکنم چرا پسر رو گفتن 7، دختر رو گفتن 6؟ چون دختر حساس داره، دختر خیلی حساس، یه گل لطیفه، خیلی باید مراقب بود. بر اساس روایات با ورود فرزند ما که دیگه 7 تمام میشه، در یعنی 6 تمام میشه وارد 7 میشه و دختر خانم 5 تمام میشه وارد 6 میشه، ما توصیه داریم که نامحرم نبوسن. اما خود من ده احتیاط میکنم، من دیگه دختر خانم های کوچولو 4 و 5 ساله رو از لپشون نمیبوسم، نامحرم ها، چرا محارم رو که هیچ اشکالی نداره، ولی من که با این دختر کوچولو 5 ساله نامحرم دیگه سرش رو میبوسم، سرش رو کامل تو دستم میگیرم، ناز و نوازشتم میکنم، اون هم نداره نازش رو از سرش میبوسم، یا دیگه حتی اکثر از پیشونیش، از قسمت های حساس صورتش نمیبوسم. اعتقادم اینه که خوبه اینجا ما احتیاط اینجوری داشته باشیم. خب چرا حالا نکتش چیه؟ ما به روایت عمل میکنیم. وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن اذا بلغت الجاریتو 6 سنینه فلا یقبلها الغلامو و الغلامو لا تقبله المرأتو اذا جاوز 7 سنین. ترجمه آقا فرمودن جاریه اذا بلغ 6 سنین، دختر خانم وقتی به 6 رسید، فلا یقبل هل غلام، و غلام یعنی پسر که نامحرمه او رو نبوسه، ول غلام و آقا پسر رو، لا تقبل هل مرأه، تو مرأه خانومی آقا پسر رو نبوسه، اذا جاوز 7 سنین، وقتی وارد 7 میشه. پس ببینید آقا پسرا 7، دختر خانما 6 سالگی. آقا بوسیده شدن بچه ها به وسیله والدین چه حکمی داره؟ آیا این در مورد والدین هم صدق میکنه؟ نه خیر، اتفاقا کاملا برعکس. در مورد والدین اجازه میدیم بچه ها رو ببوسن، حتی نوجوانشون رو، هم مادر پسر نوجوانشون رو ببوسن، هم پدر نوجوان دخترشون رو ببوسن، باعث رشد عاطفیشون میشه و به ویژه جلو به انحرافات بعدی رو میگیره. بر اساس پژوهش‌ها یک علت جدی و اساسی شیدایی دختر خانم‌ها و آقا پسرها که شیدا میشه. مریم عاشق نصری میشه، احمد عاشق علی میشه، تا عاشق هم میشن، این عاشق و معشوق با هم دیگه تا میکنن. و علل از این نقطه شیدایی عدم بوسیدن مادر دخترش رو که شیدا میشه این دختر، و پدر پسرش رو که او شیدا میشه. اگر مامان دختر خانمش رو کاملا ببوسه به این فرهنگ بشه، دختر خانم شیدا نمیشه، احساس نیاز نمی کنه. و اگر پدر آقا پسرش رو ببوسه دائم، آقا پسر شیدا نمیشه. و یک علت اصلی گرایش بچه ها در بویژه 14 تا 16 دخترها و آقا پسرها، بویژه دختر خانم ها بین 14 تا 16 به جنس مخالف، عدم بوسیدن پدر در دختر خانم ها و مادر در آقا پسرها بوده. لذا ما به پدرهای عزیز عرض میکنیم عزیزان، دختر خانم هاتون رو ببوسید، زیاد ببوسید و دستاشون رو بگیرید تو دستتون، تماس فیزیکی داشته باشید، نازش کنید، نوازشش کنید، حتی بدون روسری و از روی موهاش انحراف داشته باشید. این خیلی خیلی مهمه در این که ما بعدن از اون انحرافات پیشگیری بکنیم. آقا حتی در دوره نوجوانی، بله ما کودکی رو قبول داریم، نوجوانی رو قبول نداریم. ده نگه از کجا میگی؟ از روایت. چه روایتی؟ حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن اکثر من قبولت اولادکم فان لکم بکل قبولت درجتا فی الجنه. آی مردم، بچه هاتون رو زیاد ببوسید. اکثر من قبولت اولادکم، بچه هاتون رو زیاد ببوسید. چرا؟ فان لکم بکل قبولت درجتا فی الجنه، چون به ازای هر بوسه یه درجه در بهشت به شما میدن. حساب کتاب میکنن، روزی دو بار بچه تو مثلا میبوسید، روزی یه بار میبوسید، هفته یه هفت بار، ماهی مثلا 30 بار، و سالی چقدر حساب کتاب میکنن، میگن که 40,447 بار شما بچه تو بوسیدی در قیامت، 40,047 درجه برو بالا توی بهشت. روایت. خب آقا از کجا شما استفاده میکنی که این نوجوان رو هم شامل میشه؟ چون آقا فرمودن اکثر من قبولت اولادکم، ولدهاتون رو. و بنده از روایات دیگهی که مستند از حضرات معصومین علیه السلام استفاده میکنم که منظور از ولد تا 21 سالگیه. چرا؟ فرمودن الولد و سیدون سب اسنین و عبدون یا مطیعون سب اسنین و وزیرون سب اسنین. الولد و سیدون، الولد و عبدون، الولد و وزیرون، سب تا 21. پس تا پایان 21 بچه های ما بچن، ولدن. لذا اکثر من قبولت اولادکم، ببوسید بچه ها رو. و این باید فرهنگ بشه. متاسفانه در بین ما مردم فرهنگ نیست، در حالی که ببینید مال ما بوده، اصلا فرهنگ اولیاء الله بوده. ولی حالا شما ببینید غربی ها دارن استفاده میکنن فرهنگش کردن، ولی ما متاسفانه خودمون از این فرهنگ دور شدیم. این سه. چهار، عواملی که باعث انحرافات جنسی و اخلاقی بچه ها میشه بعدن و ما باید پیشگیری کنیم. چهار، در آغوش گرفتن نامحرم، یعنی که نامحرم بچه ما رو در آغوش بگیره. حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن اطاعتت علی جاریت ست سنین، وقتی که جاری دختر خانم به 6 سالگی رسید، لم یجز ان یقبلها رجل لیست هی بمحرم له، لهو جایز نیست مردی که با این دختر خانم نامحرمه او رو ببوسه. اینجاشو کاری ندارم، مورد قبلی بود، این تیکه آخر روایت شاهدمه. ولا یضمها الی، او رو منظم خودش نکنه، یعنی او رو در بغل نگیره، در آغوش نگیره. این در مورد نامحرم. آقا والدین چی؟ آیا والدین این مسئله در رو بوش گرفتن مثل بوسیدنه؟ نه، اینجا یه فرقی میکنه. ما به مادر عزیز میگیم دختر خانومتون و آقا پسرتون و مادر عزیز ببوسید، نازش بکنید، نوازشش بکنید، دستاشو تو دستتون بگیرید، سر اون رو بگیرید، روشونتون بذارید، حتی این قسمت بالای شونه‌هاشو میتونید حالا بگیرید تو دستتون و بیارید. اما تا قبل از 7 سالگی میتونید فرزندتون و مادر عزیز در آغوش هم بگیرید؟ تا قبل از 7 آقا پسرتون رو. چرا؟ چون غرایز جنسی هنوز در او بروز نداره، مگه اینکه آقا پسر از اون تیپی باشه که عرض کردم اختلال هورمونی داره، اونو صلاح نمیدونیم، اون حتی 4 سالم صلاح نمیدونیم چون تشدید میکنه اون مسئله رو. ولی اگه نه اون اختلال هورمونی رو نداره، مادر عزیز میتونن تا 7 سالگی که یعنی 6 سالگی که بچه‌شون آقا پسرشون وارد دوره آموزشگاهی میشه در آغوش هم بگیرن، پدر هم همینجور دختر خانومو ببوسن، نازش بکنن، نوازش بکنن، دستای دختر خانوم رو دو دستشون بگیرن، سر دختر خانوم رو بگیرن رو سینه‌شون بذارن، موهاشو نوازش بکنن، تا 6 سالگی در آغوش هم بگیرن مشکلی نداره. با ورود دختر پسر به حق مادر اجازه نداره فرزندش رو در آغوش بگیره، پدر هم اجازه نداره که دختر خانومش رو در آغوش بگیره. اونم منظور تماس کامل فیزیکی بدنه، ما دیگه صلاح نمیدونیم چون غرایز جنسی دیگه در اون بروز پیدا کرده. 5 اشتراک بستر کودکان. از یه سن دیگه بچه ها نباید بسترشون مشترک باشه. حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن از سبی و بستبی، خیلی عجیبه این روایت، از سبی و بستبی، از سبیت و بستبیه و سبیت و بستبیت و از سبی و بستبی، دو تا پسر، از سبی، از سبی و بستبیت و یه پسر و یه دختر، از سبیت و بستبیت و دو تا دختر، پس دو تا پسر دو تا دختر یا یک پسر یا دختر، یفرق بینهم المواجع لعشر سنین، از 10 سالگی بستراشون باید جدا بشه. پس دو تا دختر خانوم، دو تا آقا پسر، پسر و دختر نباید از 10 سالگی به بعد زیر یک پتو و در یک بستر بخوابن. به تعجب شاید دارید میکنید 10 سالگی آخه دیره، بله این روایت 10 سالگی، ما روایاتی هم داریم فرمودن 6 سالگی. من نظرم اینه با توجه به فضای موجوده در کشورمون، این فضای فرهنگی خاص و اینکه چش و گوش بچه ها باز داره، همون 6 به بعد لطفا بستر بچه ها رو از 6 به بعد جدا بکنید. من توصیه‌ام اینه که البته حالا جدا بکنید، بعضی از مادرها و پدرهای عزیز بسترها رو کنار هم میندازن و پتوهای مستقل. خب بچه‌ها گاهی حالا به جهت ترس، گاهی حالا میخوان مثلا ارتباط بهتری با داداشش یا آبجیش برقرار بکنه، یه پتو رو ول میکنه میره زیر اون پتو، لذا خوبه بسترها با فاصله باشه که بخواد از اونجا بیاد باید کلی قلب بزنه بیاد، راه طولانیه دیگه، میگه صرف نمیکنه ولش کنه، با فاصله باشه. تختایی که شما عزیزان میگیرید تو منزل چند طبقه، 2 یا 3 طبقه که کوچولوها در این تختا استراحت میکنن، تا قبل از دوره نوجوانی این تختهای 2 یا 3 طبقه هیچ اشکالی نداره، تا قبل از ورود به 12. من تقاضا میکنم بچه ها وارد دوره نوجوانی شدن تختا دیگه باید از هم جدا بشه، دختر خانم تختشون این ور اتاق، آقا پسر اون ور اتاق. آقا مگه اجازه میده دختر پسر توی یک اتاق بخوابن؟ بله ما مشکلی نداریم با این قضیه، البته بچه‌ها وقتی وارد دوره نوجوانی میشن اگر اتاق باشه خوششون نمیاد، دوست دارن جدا باشن، ولی اگر امکانات آدم نداره، خیلی از ما نداریم امکانات رو، یه اتاق داریم، دو تا فرزند میخوایم با هم استراحت کنن، اشکالی نداره، ولی تخت ها باید با فاصله باشه. ما از این تخت های چند طبقه ای که این آقا پسر نوجوان دائم باید بره و بیاد و خواهرش در معرض دیدش هست صلاح نمیتونیم. نمیخوام نگرانتون کنم، یه بزرگواری کتابی نوشتن، متاسفانه انجمن اولیا و مربیان هم کتاب رو چاپ کرده، دغدغه ای تو دل خانواده های متدین، بچه ها رو دیگه تنها نمیذارن تو خونه شون، تنها نمیذارن خواهر و برادر رو. گفتیم بابا جان نه خواهر و برادر هم اینقدر نباید سخت بگیرید شما، این چیزایی که ما میگیم عمل بکنید، نه اینکه برو اینا خوابجی داداشن، اینا که نمیخوان مرتکب خلافی بشن. 6 اختلاط دختر و پسر، کم کم عرضم دیگه باید تمام بشه چون زمانمون داره تمام میشه. اختلاط دختر و پسر تا سن دبستان اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره چون پیامد منفی نداره، و حتی یک چیزی بگم کفرآمیزه، شاید بعضی ها منو تکفیر بکنن این عرض بنده رو، حتی من توصیه میکنم که بچه های زیر 6 سال و مهدشون و پیششون مختلط باشه. آقا استغفرالله، همه میگن اختلاط بده، همه دارن تلاش میکنن برای این که دانشگاه رو دختر پسر رو جدا کنن. خب ما از همونا هستیم، ما هم دوست داریم دانشگاه دختر پسر جدا بشن، خیلی ما لطمه خوردیم. بله اونا درست، این حواسمون باشه. مهد کودک و پیشترستانی نه تنها اشکالی نداره اختلاط بچه ها زیر 7 سال، بلکه مستحسنه. چرا؟ یه نقطه ظریف روانشناختی جالب داره. این بچه ها تو همین مهد پیشترستانی با جنس مخالف آشنا میشن. بهترین زمانه که بچه های ما با جنس مخالف آشنا بشن، مشق کنن، تعامل دارن، برخورد میکنن، خیلی برای زندگی آیندهشون جالبه. میشناسن دختر رو، میشناسه اینم پسر رو میشناسه. که اگر چالا چرا این زمان خوبه؟ چون غرایز جنسی بروز نداره. عرض کردم خدمتتون با ورود به دوره آموزشگاهی بروز پیدا میکنه، زیر 7 سال بروز نداره، مگه اون مورد خاص باشه که توضیح دادم. حالا که غرایز جنسی بروز نداره، خب بهترین زمانه برای اینکه با جنس مخالف آشنا بشه. که اگر اینجا آشنا نشه، ممکنه در دوره آموزشگاهی حالا توی 11 سالگی 10 سالگی بخواد آشنا بشه با جنس مخالف، با دختر همسایه آشنا بشه، دختر خاله آشنا بشه، اون خطرناکه، اونجا بعد مشکلات داره. لذا ما توصیه‌مون اینه، یعنی نه تنها میگیم مشکل نداره، بلکه میگیم مستحسن. فقط اینجا یه اشکال کوچولو ممکنه پیش بیاد، یه مشکل احتمالی که بچه ها حالا چون با هم هستن. حالا ببینید این اختلاطی هست که در مهد کودک بیشتر رسانی، اصلا شما سه تا آبجی خانم هستید، سه تا آبجی ها الان با هم جمع هست، 4 تا 5 تا فرزند دارید، اینا زیر 7 سال هم حالا 5-6 تایی رفتن اختلاط دارن، اینا با هم دیگه دارن بازی میکنن، چه خودتون چه توی مهد کودک و بیشتر رسانی اولیای فرزندان به طور عام، اولیای خانه و اولیای مرد و اولیای پیشدبستانه، فقط باید مراقب باشن که در این سن بچه ها به جهت اون حس کنجکاوی و کشفی که عرض کردن ممکنه با بدن خود همدیگه بخوان آشنا بشن، همون توصیه‌ای که عرض کردیم. باز با حفظ خونسردی مراقب باشید که اگر یه وقتایی مواجه شدید با هم چیز که عرض کردم شنو لباساتون در آورد سری بپوشید، مگه نمیدونید بدن هر کسی برای خودش خصوصیه. اما از سن دبستان به بعد دیگه باید مراقبت بشه. آیا یعنی دیگه از سن دبستان به بعد بچه ها رو جدا کنیم؟ آیا چیکار میکنی شما؟ بیا بیرون. نه اصلا مراقبت درست، حساسیت غلط، ولی دیگه مراقبت نیازه. زیر 7 سال اگر ما خیلی مراقبت نکردیم مهم نیست. یه وقتی اگر مواجه شدیم با یک صحنه‌ای برخورد میکنیم، برخورد سنجیده، اما مراقبت نمیخواد زیر 7 سال. ولی بچه ها با ورود به دوره آموزشگاهی دیگه باید مراقب مدارس رو که اصلا سلام نمیدونه مختلط باشه. اما خب وجود 4 تا خال، 3 تا خاله، عمو، دایی، همه جمعن، بچه ها همه توی اون اتاق اختلاط دارن دیگه، خیلی هاشون هم بالای سن دبستانن، جدا کنیم اینا رو؟ نه جدا نمی کنیم، اما حساسیت هم نشون نمیدیم، اما مراقبت میکنیم. چون دیگه علت این که عرض میکنم مراقبت بکنیم، چون از سن دبستان به بعد، از دوره آموزشگاهی به بعد، بچه ها نقش جنسی خودشون رو درک میکنن و همینطور که عرض کردم غریزه جنسی درشون ایجاد شده، و اگر ما مراقبت نکنیم بعدا ممکنه زمینه‌هایی الان درشون ایجاد بشه، تماس‌هایی که این باعث انحرافات اخلاقی و جنسی در آینده بشه. ما برای همین قضیه اختلاط دختر پسر چند تا توصیه براتون دارم که مشکلی ایجاد نشه. یک، روش الگویی. ببینید برای اینکه بچه ها خود به خود یاد بگیرن، این توصیه برای این هستش که بچه ها دوچار مشکل نشن و یاد بگیرن که کم کم دیگه باید با جنس مخالف کم کم جدا بشن، اختلاط نداشته باشن، روش الگویی، عدم اختلاط و الگوها. خود الگوها باید دقت کنن اختلاط با نامحرم به شکل جدی نداشته باشن. ببینید اختلاطم که میگم منظورم شوخی و بگو بخنده ها، شوخی و بگو بخنده والدین با نامحرم. این آموزش داره میبینه بچه ما، اما آموزش غیر مستقیم. اول داره آموزش میبینه و بعدم اگر یه وقتی با جنس مخالف او بگو بخند داشته باشه در سنین بالاتر، شما مادر، شما که اون مادری که با نامحرم بگو بخند داشته و شوخی میکرده چجوری میخواد فرزندش رو نهی کنه؟ نمیتونه دیگه. میگه ماما خودت هم که اینجوری میگی میخندی، حالا من میگه مثلا نخند با نامحرم یا به پدرش میگه. این یک نکته. نکته دوم، آموزش آموزهای دینی. ما خوبه که آموزهای دینی رو در مسئله اختلاط و محرم و نامحرم اینا رو کم کم از دوره آموزشگاهی به بعد به بچه یاد بدید، اما زیاده روی نکنید ها. بعضی ها متاسفانه مادرها و پدرها خیلی قضیه رو قلمبه میکنن، نبینم یه وقت با نامحرم نگاش کنی ها، جهنمی میشی ها، خدا نمیبخشتت ها. بابا جان اینجوری شما برخورد میکنی، اولا اون از جنس مخالف متنفر میشه و یکی از علل مرد گریزی دختر خانم ها تن به ازدواج نمیدن و زن گریزی آقایون آقا پسر ها همین قضیه بوده، برای ما ثابت شده از بس از جنس مخالف وحشت تو دل این بدبخت ایجاد کردن که این جنس مخالف براش یه دیو شده، یه گول شده و تن نمیده به ازدواج. حواسمون باشه، افراط و تفریط نکنیم. سه، مراقبت در شب نشینی ها. متاسفانه در موارد متعدد به من گزارش رسیده که پدر و مادر شب نشینی بودن، ساعات زیادی رو غرق گپ و گفتگو با عمو و دایی و خاله و داداش و آبجی و اینا شدن و بچه ها در حالت بیداری جدا از والدین اختلاط های غلط و مشکلات. متاسفانه اینو حتما دقت داشته باشید. و اختلاط در خوابیدن، این از همه بدتره متاسفانه. این واقعا باعث تأسفه که صبح مامان میاد مواجه میشه، دیشب تا دیر وقت بزرگترها بیدار بودن، بعد هم بچه ها با هم یه اتاق دیگه بودن، کم کم بچه ها خوابشون گرفته، سنشون هم بالای دوره آموزشگاهی، دختر و پسر نامرز کنار هم قرار گرفتن. این خطرناکه، چون غریزه جنسی عزیزان دیگه در بچه ها بروز پیدا کرده. این خطرناکه، فاجعه زمانی است که دو تا نوجوان دختر و پسر نامحرم شب کنار هم قرار بگیرن و متاسفانه گزارش هایی به ما دادن که این اتفاقات افتاده. چهار، در سنین اختلاط، در سنینی که دیگه ما اختلاط رو صلاح نمیدونیم، دوره نوجوانی و همون دوره آموزشگاهی، کنترل رو عزیزان بیشتر کنید. البته کنترل باید نامحسوس باشه ها. گاهی دائم مامان میاد این اتاق از کمد یه چیزی برمیداره، باز دوباره میاد همونو میذاره، باز دوباره برمیگره یه چیز دیگه برمیداره، میگه مامان شما چقدر با این کمد کار داری؟ تابلوه دیگه، تابلوه که قربونی برم شیرینی براتون آوردم عزیزم با دلوره فدا چم شیرینی ها رو بخوریم که بابا جون این کارا چیه؟ کنترل داشته باشید، اما کنترل تو دیگه محسوس باشه. و هفت، مشاهده روابط جنسی والدین. اجازه دور رو که عرض بکنم، تو رسانه ها میگم خلوت، اینجا بگیم روابط جنسی والدین، چون خیلی مهمه. اگر این نکته رعایت نشه فردا بچه های ما دچار مشکل میشن. از این روایت بخونم، گمان میکنم همین روایت خودش کافی باشه. وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن قسم به کسی که الذی نفسی بیده، تعبیرشون نه، قسم به کسی که جانم در دست اوست، اگر فرزندی خلوت زن و مرد رو، پدر و مادر رو ببینه یا صدای نفس نفس اونها رو بشنوه، او رستگار نخواهد شد، چه دختر باشد چه پسر، سرانجام مرتکب زنا خواهد شد. شما دیگه از همین برید تا تهش ببینید چقدر قضیه حساسه و واقعا قضیه حساسه. عزیزان میدونم شما اهل رعایتید، اما متاسفانه چند درصد مردم ما اینا رو رعایت میکنن؟ بعدم انتظار دارم بچه سالم صحیح نمیشه. حتی بچه نوزاد شیرخواره است، باید دقت کرد، آن 3 روزه است، 10 روزه است، 3 ماه است. حتی اگر مجبورن والدین خلوتی داشته باشن، زمستون امکانش نیست، اصلا امکانات ندارن، یه دونه اتاق دارن، ردای حتما باید روی این بچه کشیده بشه. این ردا، این چادر مانع از اون ارتعاشات زن و مرد میشه که روی روح و روان بچه اثر میذاره. اینا داشته باشید. که این که نهی شده در روایات ما علتش اینه که بر حافظه او و ضمیر ناخودآگاهش اثر میذاره. در دوره فشار غرایز جنسی، یعنی دوره نوجوانی، او رو واقعا منقلب خواهد کرد و ملتهب و اثر بسیار بدی روی او میذاره. البته یه آثار منفی فعلی هم داره، ممکنه همین کار رو با همسالان تقلید کنه و بعد چون روحیه مردنمایی دارن پسرها، دختران روحیه زننمایی دارن، ممکنه تقلید کنه و بعد این کم کم احساس لذتی به او دست بده، دوچار مشکل بشه، یا ممکنه به جهت کنجکاوی حالا دیگه با بدن خودش بازی کنه و کم کم احساس لذت بکنه و این عاملی باشه برای انحراف جنسی. در یه مجله خوندم یه جوان 27 ساله که به 2 بار اعدام و 3 سال زندان محکوم شد، یک آدم منحرف اخلاقی که لطمه های جنسی به بعضی ها زده بود، اعتراف کرده بود که من روابط پدر و مادرم رو زیاد مشاهده می کردم و این عامل باعث شد که به اینجا کشیده بشم. این دلیل اهتمام شرع مقدس به اجازه گرفتن و در زدن در 3 زمان خانم های عزیز و آقایون همینه. آیه 58 سوره مبارکه نور پیش از نماز صبح فرمودن در این آیه شریف در بزنن بچه ها هنگام ظهر و پس از نماز عشاء. اینا زمان هایی است که ممکنه پوشش مناسبی والدین نداشته باشن و او با صحنه مواجه بشه که صلاح نیست. یه چیز جالب بهتون بگم، وقتمون تمام شده، من 2-3 دقیقه با اجازهتون اجازه میگیرم که دیگه بحثمو تمام بکنم. غربی ها روی قضیه حساسن، خیلی عجیبه، تعجب میکنید تو کتاباشون نهی میکنن زن و مرد، میگن خیلی مراقب باشید که فرزند شما، کودک شما با صحنه خلوت شما مواجه نشه. آقا اونا دیگه چرا؟ اونا که خیلی براشون این مسئله مهم نیست که، به روایت ما که معتقد نیستن. درسته اونا خیلی اینجا میگن اون دچار استراب میشه چون قدرت هضم نداره، نمیتونه درک کنه، با یه صحنه مواجه شده قدرت هضم نداره، نمیتونه هضم کنه، به شدت دچار استراب میشه. و خود بنده موارد متعددی داشتم متاسفانه، کوچولای آقا پسری که به شدت از پدر کینه‌ای شده، کینه پدر رو به دل گرفته و دشمن درجه 1 بابا شده و پدر بدبخت 3 ماه داره میدوه که دل پسرها رو به دست بیاره، نمیتونه. یه بابا میکشمه، دیگه نکشتمه یه روزی، من 4 ساله آقا پسر 4 ساله، چرا؟ اون تفلکی فکر میکنه مامانشو داشت درزیاد میکرده، اون قدرت تنظیم و تحلیل بچه نداره. 9 رفتارهای عشقی جنسی والدین، اینم باعث انحرافات جنسی بچه های ما در آینده میشه. عامل نهمی که گفتم عامل انحرافات ما، ما باید پیشگیری کنیم. منظور چیه رفتارهای عشقی جنسی؟ تماسهای با رائحه جنسی، تکه پرانی ها که گاهی متاسفانه تو خونه هم، شوخی های جنسی، نگاه های معنادار، اینا بسیار خطرناکه. نگید حواسش پرته، اون داره با اسباب بازیاش بازی میکنه. بله اون با اسباب بازیاش بازی میکنه، ولی شیشتونگ حواسش جمع مامان باباست که چی دارن میگن. شیشتونگ حواسش جمعه چون حساسه، بچه میگیره دقیق اینه دوربینه دیجیتالی و بعد ممکنه که این روحیه مردنمایی و زننمایی در دختران و مردنمایی در پسران باعث تقلید این گونه رفتارهای عشقی جنسی بشه و بعد فرزند ما رو دچار مشکل بکنه. البته ما گفتیم رفتارهای عشقی جنسی. در بین سوالاتی که به من رسیده، یکی از سوال از هفته های قبل این بوده، خواهر یا برادر بزرگوار سوال فرموده بودن آیا وقتی پدر وارد منزل میشه اشکال نداره خانمش رو در حضور بچه ها ببوسه، دیده بوسی کنه؟ الان اون رو هم جواب میدم، یه نکته رو عرض میکنم. رفتارهای عشق جنسی غلطه. عشق ورزی نه تنها بد نیست که مستحسنه. عشق ورزی چیه؟ برون صدقه هم برن، خانم خیلی دوستت دارن، آقام بگی، خانمم بگه آقا منم خیلی دوستت دارم، خدا رو شکر میکنم همچین خانمی خدا بهم داده، و وقتی آقا وارد منزل میشن جلو بچه ها خانم رو ببوسن، دیده بوسی کنن، ولی دیده بوسی با رائحه معنا.